الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. بر اساس روایت شریفی که مضمونش به طور فراوان نقل شده، در ماه مبارک رمضان شیاطین دستشون بسته است، به قول و زنجیر کشیده شده. بنابراین ماه مبارک هر تاریکی، هر خبثی، هر سیئه‌ای از آدم سر بزنه، خالص مال نفس خودشه دیگه. این چیزی نیستش که از بیرون با وسوسه، با القا، با نزغ اعمال شده باشه. هرچه از آدم سر میزنه در ماه مبارک، خالص مال نفس خودش. اگه کسی میخواد نفس خودشو خوب محاسبه کنه و خوب بشناسه، ببینه تو ماه مبارک چه گناههایی ازش سر زده، چه خطاهایی داشته، و این خطاها مربوط به کدوم قوای نفسشه. چون دست شیطان بسته است، هر چه آدم میکنه خالص مال خود نفسه. یعنی اگه کسی خدای نکرده مبتلا بود به امور شهوانی، یک نفس با قوه شهوانی قوی داره، باید خودش رو درمان کنه. ماه مبارک بهترین ماه برای محاسبه نفس، چون هرچه از آدم سر میزنه دیگه عامل بیرونی نداره. شیاطین به قل و زنجیرن و تمام امور که از بنده و شما صادر میشه، از افکار، خیالات، افکار دنیایی، هرچی و اعمال، خالص مال نفسه. اگه اینطور آدم خوب خودشو شناخت، همون بخش وجود خودش رو سریع پیگیری کنه و درمان کنه. بعد از سعی کنه اگر یک جریان نامناسبی یا جریانات نامناسبی در نفسش وجود داره، حتما جلوش رو سد کنه. اگه این کار نکنه، بعد دیگه نمیتونه کارش کنه. نفس مثل درخت هی ریشه میدونه و این کم کم عاجز میشه از ریشه کن کردنش. خیلی بحث تحدیه که عموم مردم میتونن ازش به خدایی بودن این کتاب مقدس پی ببرند را بررسی میکردیم. گفتیم که به واسطه چهار یا پنج محور، با اینکه قرآن کتابیه که توش امور تخصصی وجود داره، با این وساطت این چند محور تمام مردم میتونن از با استفاده از اینها پی ببرن که این خداییه و بشری نیست و ولو تخصصی نداشته باشن. یکی هماهنگیش با فطرت اجمالاً و بیانهای تفصیلی بود، یکیش تحدی به آورندش بود که گفتیم که از کسی که شخصی که مکتب نرفته و تا 40 سالگی هم هیچ خبری ازش نبوده از این حرفا، که قرآن هم به این اشاره می‌فهمد دیگه، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، بگو اگه خدا می‌خواست من هیچ کدوم از این حرفا رو بر شما نمی‌گفتم، ولا ادراکم به، و خبر نمی‌دادم به این حقایقی که در این کتابه، فقط لبست فیکم عمرا من قبله، یک عمری قبل از اینکه من زبان به وحی باز کنم بین شما سپری کردم. افلا تعقلون، یک کسی که یک عقل معمول داشته باشه میفهمه. فرض کنید یه نفر کارگر یه جایی، مثلا توی مجموعه‌ای کار میکنه، هیچ جا مطالعه نمیکنه، کارگره، مثلا کارگره تعمیر ماشین میکنه، نه مطالعه‌ای داره نه کتابی داره، نه اصلا کتاب میخونه، یه خط تو عمرش کتاب نخونده، یه خط. بعد نه جلسه ای رفته، نه پای حرف کسی نشسته، صبح میره سر کار، شب میاد خونه شون، نه ابزار و وسایل ارتباط جمعی هست، سخنرانی گوش بده، بحثی را به گوشش بخوره، هیچی به گوشش نخورد. 40 سال اینجوری سپری بشه، بعد یه دفعه حرفایی بزنه عجیب، فراتر از حرفای زمانه، حداقل فراتر، اگه نگیم همه زمانها. این فرد اگه یه همچی فردی یک اطلاعات اولیه‌ای راجع به یک موضوعی ارائه بده میشه اعجاز، چه برسه آخرین اطلاعاتی که هیچ کس نداره رو بگه. اینه که خدا میفهمد یه ذره عقل برای درک این موضوع که این فرد اگر چیزی گفت اعجازه کفایت میکنه، هم خودش روشنه، وضعیتش، تاریخ هم وضعیتش روشن گذاشته. که حرفهایی بزنه که هم الفاظش بی نظیر باشه، هم مفاهیم و معانیش بی نظیر باشه. اگه کسی مدرسه نرفته بیاد به اندازه مثلا فرض کنیم علوم راهنمایی حرف بزنه، معجزه است، از جیبش در نیورده که، چه برسه این که بخواد مثلا فرض کنیم راجع به فیزیک و شیمی حرف بزنه در حد دبیرستان، چه برسه که راجع به بخواد اختر فیزیک صحبت کنه، چه برسه به این که راجع به تمام علوم بخواد صحبت کنه. اینی که میفهمد و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه به یمینک، اصلا هیچ احدی ندیده پیغمبر یه خط بخونه و یه کلمه بنویسه. میگه اذن لرتاب المبتلون، اگه اینطور بود آدمایی که دنبال ابطالن، آدمای پوچ گرا حتما به بددلی می افتادن. توجه فهمیدن؟ به همین معنا پیامبر اکرم امی هستن. امی قبلا توی بحث راجع به رسول اکرم صحبت کردیم که امی یعنی بی فرهنگ، امی یعنی آدم های بی فرهنگ. پیامبر بی فرهنگه، یعنی تحت هیچ فرهنگی آموزش ندیده، و این برای پیامبر بزرگترین وصف پیغمبره، حتی از رسول و نبی فکر میکنم بالاتر باشه. چون در رسول و نبی بودن، رسول اکرم با همه انبیا در اصل مفهوم رسول و نبی بودن، نه در مصداق، مشترکن. اما امی بودن اختصاص به رسول اکرم داره، اونم نشان دهنده ساحت بلند روح رسول اکرمه که این وجود نمیشه و نباید در فرهنگ انبیاء گذشته تعلیم ببینه، این باید شاگرد مستقیم خود خداوند باشه، در حالی که تمام انبیاء گذشته در فرهنگ نبی قبلی رشد کردن، همه توی فرهنگی بزرگ شدن، در ساحت دینی بزرگ شدن، و به خاطر اینکه تو فرهنگ دینی بزرگ شدن موحد هم بودند. البته بهشون رسیده حقایق و در همون زمینه رشد کرد. حضرت ابراهیم در آموزه هایی که پدرشون اینها داشتن از شریعت حضرت نوح و همینطور انبیاء قبلی، از همین تا برسه به حضرت آدم. خب این خیلی روشن. حالا یک سری اشکالات خیلی سخیف مطرحه، و چون مطرحه پاسخش هم داده شده، ولی چون خیلی سطحی و بی ارزشه، به اندازه گذرا چند دقیقه کوتاهی ازش گفتگو میکنه. همه میفهمیدن که اینا یه حرفای بلندیه، برای این میخواستم بگم از یه جایی گرفته. یکی از اون اشکالات این بوده که مثلا ایشون سفر شام رفته، در شام آدمای با فرهنگی بودن، از اونجاها مطلبی گرفته. اولا که از لحاظ تاریخی دو تا سطح پاسخ داره، یکی تاریخی یکی اعتقادی. از حیث تاریخی رسول اکرم که در شام به شام سفر کردن، دو تا سفر بیشتر نداشتن. یکی تو 6-7 سالگی که از وسطای راه برگشتن، اصلا همراه با عموی خودش، که اونجا اصلا همچی چیزی ممکن نیست که بره آموزش جدی ببینه. تو اون سفر که بچه 7 ساله از کاروان جدا نشده، هر جا رفته با همه رفته، پس هر چی شنیده همه شنیدن. یکی هم در 25 سالگی با میسره غلام حضرت خدیجه برای سفر تجاری رفتن به شام، اون هم گزارشش هست 24 ساعت این کاروان تجاری با هم بودن، جای خاصی نبوده پیغمبر یه دفعه غیبت کنه. گزارشی نشده که اونجا با راهبی، با نمیدونم عالمی، با کسی اتفاق و صحبت افتاده باشه. بعضی هم از بعدی ها گفتن مثلا با سلمان گفتگو کرده. سلمان واقف به کتاب‌های آسمانی بوده، از تورات و انجیل خبر داشته، آمده به پیامبر مثلا یه سری چیزایی رو یاد داده. خب اینم باز یک پاسخ تاریخی داره که الان عرض میکنم، پاسخ اعتقادیش هر دو تا رو با هم هست. سلمان از کسایی بوده که در مدینه به پیامبر ملحق شده، یعنی بعد از حدود 14-15 سال بعد از بعثت رسول اکرم. من یادم نیست که سلمان بعد از بدر آمد یا قبل از بدر، حالا خاطرم نیست. در صورت گزارش های تاریخی اینه که سلمان در مدینه خدمت رسول اکرم رسید. خب در مدینه اگر خدمت حضرت رسیده، در مدینه چقدر از قرآن نازل شده؟ 29 سوره. 85 سوره تو مکه آمده، وقتی نبوده که سلمان. و بعد بخش اعظم قرآن در مکه آمده، اون مقداری هم که در مدینه آمده باز بیشترش خطوط کلیش در مکه آمده بوده. اون مقداری از قرآن که در مدینه نازل شده، اونجاهایی که مباحث اعتقادی و اخلاقی داره، خطوط کلی این اعتقادات و اخلاقیات در مکه نازل شده بوده. یعنی شما بگین مثلا 10% قرآن بعد از این که سلمان آمده باشه، حرفای جدیدی گفته باشه که در مدینه مکه گفته نشد. این از حیث تاریخی. ضمن این که اگر او از سلمان چیزی یاد بگیره، سلمان میشه معلم او، استاد و پیامبر او. و ما بحث اعتقادیش، به فرض محال که پیامبر با اون علما در شام ملاقات کرده باشن، اونم نه یک جلسه، بگو 100 جلسه، نه 100 جلسه، بگو 1000 جلسه، و با سلمان خلوت کرده باشن 1000 جلسه و دائم ازش حرف شنیده باشن، این چه اتفاقی میفته؟ باید پیامبر حرفهایی گفت، حرفهایی که میاره هم عرض حرفهای زمانه باشه دیگه، در حالی که حرفهای معارفی اون وقت اصلا به گرد پای معارف قرآن نمیرسه، اصلا قابل قیاس نیست، قیاس فرش با عرش. تازه اگر اینا چی باشه؟ کتابهای غیر محرف باشه، یعنی با علمایی که به کتابهای غیر محرف، کتابهای واقعی دسترسی داشته باشن، این تفاوت اینقدره. وگرنه ظلمت که اصلا با نور قابل مقایسه نیست، بگیم چند برابر حرف گفته. کتاب محرفی که آبروی انبیا رو برده، خدا رو با جسم نشون داده، خدا رو که خراب کرده، پیغمبرش هم خراب کرده، اصلا از شیره هیچی نذاش، شیر بیال و دمایش کمه، هیچی نداره. برعکس حرفهای اون وقت، اصلا این حرفا اولا توش وجود نداشته، این حرفا. جدای از این که اصلا ملاقاتی نبوده، به فرض محال ما بگیریم ملاقات بوده، نهایتا باید حرفاش در حد تورات و انجیل همون عصر باشه دیگه، در حد همون راهبانها، راهبه ها، کشیش ها، علمای یهود، که سقف حرفشون همون تورات محرفه. ولی اون حکمت های دقیق، اون حقایق بی انتها، اون فصاحت و بلاغتی که همه رو لال کرد، لال شدن فصحای عرب. حالا این جالبه، وقتی که به اینا رو میگیم، اگه عمری بود، حالا بعد مصادیقش رو که گفتگو کنیم، اون وقت آدم خوشش میاد، به وجد میاد که اصلا اینا چی بوده. یه عده‌ای هم گفتن از یک آهنگر رومی میرفته این شمشیر میساخته، اون آهنگر رومی، و پیامبر اکرم از ایشون میرفته مثلا خرید میکردش، بعد هم اونجا بایی میستده با هم گفتگو میکرده. این هم که مشکلش مضاعف، البته اون که آهنگر خودش بی سواد بوده، صرف رومی بودن، بچه تهران بودن که برای آدم فضل نمیاره که، تجربه فهمیدین، اروپایی باشه، آهنگر بی سوادی بوده. بعد ضمن این که اصلا عربی نمیتونست درست صحبت کنه، که اصلا قرآن اینو به یک طعنه‌ای به کسایی که این حرفای پستو میزنن تذکر داده، فقط که به فرض محال که از اون یک محتوایی گرفته باشه. این زبان بلیغ و فصیح بی بدیل را هم از اون گرفته که خودش نمیتونه حرف بزنه، از عربی نمیتونه روان حرف بزنه، اون از کی گرفته؟ ولقد نعلم انما یقولون انما یعلمه بشر لسان الذی یلحدون الیه اعجمی. زبانی که به اون میبندن نسبت میدن مثلا زبان عربی فصیح نیست، عربی بلد نیست صحبت کنه. و هذا لسان عربی مبین. پس مطلب اساسی این که چیزهایی که علمای واقعی اصلا خبر نداشتن، نمیدانستن، علمای واقعیشون نمیدانستن. اصحاب کهف چه بوده؟ نداریم اصلا. اصحاب رقیم نداریم. از حضرت ابراهیم این که بت شکنی حضرت ابراهیم تو کتابا نیست. این که بت شکست و انداختنش تو آتش تو کتابای تورات و انجیل نیست. مهمترین مقطع حضرت ابراهیم همینه دیگه. در اوان جوانی بت شکسته. اینش نیست. و این ناموس فروشیش هست. داشت رد می شد معاذ الله، گفتن حاکم اینجا یه آدم شروریه که هر زن زیبایی ببینه میگیره، اگر اون زن شوهر داشته باشه شوهرشو میکشه. بعد ابراهیم، تصویر ابراهیم تو تورات اینطوره. این که زنش بابا چهره و سرکلش باز بوده دیگه که میتونستن ببینن دیگه، حجابی نداشت. بعدم تو در معرض قرار داده، داشتن تو کوچه و خیابون راه میرفتن، چون جا سر چار راه کسایی که میدیدن میگرفت. بعدم گفته که ببین احتمال داره تو رو بیان بگیرن، اگه گرفتنه حداقل بگویم برادرمه که منو نکشه. این من قتل دون ارزهی فهو شهید. انسان غیور انسان فطریه که برای دفاع از حریم عفت و ناموس خودش حاضر بجنگه. پیامبر فرمودن که سعد غیور است و انا اغیر منه و الله تعالی اغیر منی. غیرت صفت برجسته انسانیه. خلاصه هیچی، میان معمولین میگیرنش و بعد میگه این کیه؟ میگه این داداشمه. میگه خب حالا آقا جون این خواهرتو میخواییم بگیریم بیاییم، چی میخوای؟ اونم میگه چند تا گوسفند بهم بده. چهار تا گوسفند بهش میدن زنشو میبر. این تصویر حضرت ابراهیم تو تورات. مثلا بچه‌ش هم یه بار همین کارو میکنه. مثلا ناموس فروشی مده تو این انبیایی که تو تورات آمد. و چیزای بدتر از اینا. اونه. یعنی اونایی که به کتاب واقعی دست داشتن تفاوت از عرش تا فرش بده. اونایی که در به کتاب واقعی دست داشتن که نبوده که تو اون جامعه. تحریف شده بوده. سالیانی از تحریفش گذشته. بعد چیزای آورده که اصلا علمای واقعی نمیدونستن. اگه تورات و انجیل که هیچ، صاحب تورات و انجیل حضرت موسی و عیسی بودن زانو میزدن. حقایق آورده که اصلا اون وقت نبوده. میگه این فرد که نبوده تو این، خودش هم اشاره میکنه و ما کنت به جانب الغربی و ما کنت به جانب تور، تو خودت به نفسه نبودی اما بودی. یه وقت میگه نبودی که تو اونجا که نبودی که. و ما کنت لدیهم از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم از یختصمون. میگه تو اون صحنه نبودی به حسب ظاهر، بعد به حسب باطن میگه تو همه این صحنه ها بوده، معیت داشته با همه. بعد میفهمد وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، سوال کن از پیغمبرای قبلی. این مفسرین، خیلی از مفسرین که به هم سطح آیات، به سطح معارف آیات بسنده کردن، گفتم برو از کتابهاشون بپرس. گویی از کتابها بپرسی یا از امتها بپرسی، گویی از اون پیغمبر پرسیدی. اگه اون تو بود میگفت اقرا فی کتب فلان. فسأل من ارسلنا، تازه به فرض بگیم تو کتاب ها خوندی، کتاب حضرت نوح کجاست؟ کتاب ادریس کو؟ میگه بود که بره بخونه، که نگفته که فقط از موسی و عیسی بپرس که کتابشون مونده، که کتاب محرفشون مونده. میگه از همه کسایی که قبل از تو فرستادیم، از تمام انبیا سوال کن که آیا اون وقت که اینا آمدن وضعیت توحید و شرک چه بود، چه کار کردن، امتا چه کار کردن. از خود انبیا سوال کن. با نوح بوده، معیت داشته باشون، تفصیل داستانها رو بیان میکنه. برادرم عیسی اینطوری گفت، با برادرش بوده، تو همه این صحنه ها بوده. این خیلی چیز بزرگی هم نیست، حالا خطوط پایینش. خدا رحمت کنه برادر مرحوم علامه طباطبایی دستی در احضار ارواح داشته. بعد ایشون یه وقتی روح شیخ بهایی را احضار میکنن، بعد سوال میکنه، میگه اینجای کتابای شما همچین مبهم نامعنوسه. بعد جناب شیخ بهایی میگه اصلا اون تیکار من نوشتم، اینا تصحیف شده تو تاریخ. بعد میگه که خب ما الان باید بریم در خدمت امیرالمومنین، باید بریم فلان عالم را دیدار کنیم. بعد میره میگه دیگه فرصتی ندارم. بعد یه مدتی دوباره روحش رو احضار میکنه، یعنی میفهمن که اون عالم مرد، عالمی که اسم برد جناب شیخ بهایی، همون روز همون ساعت مرده بود. بعد گفت بله، ما امیرالمومنین برای ملاقاتش در دم مرگ رفتن، منم در معیت هست. اینا رو رعیت امیرالمؤمنین داره، چیزی نیست بر پیامبر یه چیز بزرگی باشه. اینا مکرر ایشون با ارواح بزرگان ارتباط داشتن. یه وقتی نقله که روح افلاطون را احضار کرده بودن، بعد افلاطون گفت بوده شما عجب در دوره خوبی هستین، راحت میتونین توحید را، مباحث ناب خداشناسی رو بیان کنین، اسرارش رو افشا کنین. ما در زمانی که بودیم چه خونه دلی می‌خوردیم برای این حرفا، با چه زحمتی سر سوزنی از این معارف رو بتونیم بیان کنیم. افلاطون عارف بوده. قرار این که این فردی که ازش گفتگو میشه داره همه حرفهایی را میزنه که همه علمای وقت جمع بشن اصلا تو مخیلشون نمی گنجه، چه برسه بخوان مثلش رو بیاره. اگه علمای اون وقت بود این حرفا 10 بار آورده بودنش که تحدی کرده، گفته مثلا این بیارین دیگه، همه با هم جمع بشین بیارین، چه برسه با نکته‌ای که شب گذشته عرض کردیم که تحول و تکامل ویژگی عالم طبیعته. اگر علمای اون وقت به پیغمبر یاد دادن، به طریق اولا 10 برابرش تو این تحول‌های علوم انسانی و معارفی که پیش آمده و علوم طبیعی که پیش آمده، 1000 برابر این مطلب رو باید میگفتن. چون اصلا علوم امروز با 1500 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستش که. خب محور بعدی این که قانون حاکم بر عالم طبیعت را فطرت میفهمه که قانون تغییره، قانون عدم ثباته، عدم بقاست. خب بعد سوال پیش میاد که چطور میشه که یک حرفی در زمانی گفته باشه ولی محدود به زمان نباشه؟ پاسخش هم دیشب مختصر عرض کردیم. روح اصلی پاسخش به این برمیگرده که همه علوم بر اساس دیدگاه‌های همون عصر نوشته میشه دیگه، و به تبعش قوانین بر اساس اون هست‌هایی که میفهمن چیز میکنه، قانون می‌نویسن. اما دسترسی به همه زوایای واقعیت و زوایای فطرت که ندارن که، و همین خاطره که بعدن هی عوارضش ظاهر میشه. اینجا آمدیم مثلا فرض کنیم مثلا در فلان موضوع یک پیشرفتی حاصل کنیم، اینجا یک آسیبی ایجاد شد. این همین چیز دیگه، این علوم تجربیه. علوم تجربی اول تجربه میکنن بعد تثبیت میشه. یعنی علمهای مبتنی بر جهل، یعنی ما نمیدونیم که الان برای این موضوع که مثلا فرض کنید که فلان میکروبه چه دارویی بدیم، بعد میایم امتحان میکنیم، 5 تا چیز رو امتحان میکنیم، از این 5 تا چیز میبینیم که مثلا 2 تاش جواب داده، بعد میدیم، بعد یه مدتی عوارضش ظاهر میشه. اینا بعد از تجربه علم حاصل میشه. بعد از تجربه علم حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی اول نمیدانم، بعد میام فرضیه حدس هایی میزنم، بعد از اون حدس ها کدومش درست در میاد، بعد اونی که درست در آمد فعلا جواب داد رو میذارم به عنوان نظریه خودم، روش مثلا ساختمان میسازم. بعدم ممکنه اون چیزی که اونجا درست در آمده عوارضش بعدن ظاهر بشه. تجربه فهمیدین؟ مثل خیلی از داروهایی که 5 سال، 10 سال، 20 سال تو مثلا سلسله این داروهای طبی هست، بعد از 10 سال مثلا میگن این عوارضش ظاهر شد، از دور خارج میشه، یا داروی بهتر آمد. از اول که احاطه نداره که بر این میکروب بهترین داروی عالم چیه که از اول اون آخری رو بده. اولی که میده بعد میاد، هی میبینی که داروها تغییر میکنه، هی علم که پیشرفت میکنه زاویه های بیشتری باز میشه. تجربه فهمیدی؟ چون علم ما روی جهل سوار میشه، بعد تو اون فضای جهل تجربه میکنیم، این تجارب که تجمیع میشه کم کم علم رو میسازه. تو بقیه موقعیت ها هم همینه، مثل پزشکیه، چون علوم ما همش تجربیه. اما اگر کسی بر اساس واقع محض، 1، 2 بر اساس فطرت که هم واقعیت جهان ثابته به طور کلی، کل جهان، و هم فطرت ثابته، همیشگیه، همه جاییه، حرف زد که لازمه این ثابت حرف زدن یعنی چی؟ کسی که میگه من یه قانون ثابتی میدم، هیچ وقت تبصره نمیزنم بهش، یعنی اینکه من از تمام زوایای جهان و تمام زوایای انسان خبر دارم، چیزی نیست بر من غیر مکشوف باشه، مجهول باشه، بعدن کشف بشه، بعد بگم خب حالا اینو بذاریم بهتره. تجربه فهمیدی؟ پس اگر بر اساس تکوین و بر اساس فطرت بود، نه عوارض جانبی داره، نه ضربه به جای میزنه، و نه تغییر و تبدیل داره. بعد بیانم میکنه ها، میگه این اولا عالم همه جاش با هم مرتبط، 2 انسان هم تمام وجودش جسم و روحش با هم مرتبطه، 3 عالم و آدم هم به طور مطلق با هم مرتبطن، جامعه انسانی چهار با همه با هم مرتبطن و پنج این جامعه هم تک تک انسان ها علاوه بر اون جامعه انسانی هم با جهان مرتبطه. من بر این اساسه که دارم قانون می نویسم، نه فقط باز فطرت تنهای انسان رو لحاظ کرده باشم. اونی که این فطرت را با نظام تکوین با هم ساخته، یک بافت درست کرده، یک با مثل اینکه قلب را اگه شما تنها ببینین دارو بدین ممکنه عوارض برای کبد داشته باشه، کبد تنها اینی که فردی که دارو میده باید با اینکه ناظر به کبد کل بدن رو در نظر نمیتونه بگه من حالا دارو دادم هر بلایی سر مثلا مغز آورد دیگه به من چه مربوط. پیکره انسان و جهان اینطوریه. فرض کن انسان قلب تو این جهانه، هم کل جهان روش اثر میذاره هم این رو کل جهان اثر میذاره. اینه که میفهمد این حرفا رو کجا دارین شما، تو کدوم مکتبی میتونین پیدا کنین. مثلا میگه اگر هر وقت گناه زیاد بشه بلا زیاد میشه. گناه یک امر شخصی فردیه، اصلا بلا یک چیز آسمانیه زمینیه. اگر فلان گناه زیاد بشه زلزله ها زیاد میشه. کی میتونه اینطوری حرف بزنه؟ بعد میگه من نظام هستی را، نظام وجود را طوری قرار دادم که این نظام اصلا مدافع حقه، طوری تبیین شده که حق را شکوفا کنه و باطل را دفع کنه. نظام وجود مثل نظام بدن آدمه. شما اگه یک مثلا غذای نامناسبی بخورین مسموم باشه، گلاب بروتون یا آدم دفع میکنه بالا میاره یا از جای دیگه دفع میشه، دفع میکنه، چون این با نظام بدن سازگار نیست. باطل با نظام هستی این کیفیتیه، دفع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، صرفه یه دلداری که نیست، نظام اینطوریه. بعد اگر حقی عرضه شد نظام این حق را باش همیاری میکنه. میبینیم دیگه، تو خودمونم میبینیم دیگه، رحم نمیکنیم بلا میاد، خشکسالی میاد، قیمت ها گرون میشه، زلزله ها میاد، طبیعیه دیگه، به چشم هم داریم میبینیم. آنچه هم ما الان اینا رو میبینیم ها، چون قبلا ذهنمون را این آموزه های دین باز کرده. وگرنه میگفت خب شما اینا را این مسائل رو بگیرین از ذهنتون، میگه خب گسل طبیعی زمین تکون میخوره، نمیدونم اونجا یه بارانه، وقتی که زیاد میباره ابراد چی شد بارون میاد دیگه، بارون هم که زیاد شد سیل میشه دیگه، سیل هم زیاد شد خب آدم مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسه دیگه. در حالی که قرآن میفهمد اینا مأمور حقن، تدمر کل شیء باذن ربها، وقتی که میاد هلاک که میکنه به اذن پروردگار هلاک میکنه. این نظام هاضمه داره، هاضمه نظام تکوین هر چیزی را قبول نمیکنه تا یه حدی، بعد یه حدی مثل بلای اجتماعی میاد ریشه کنم میکنه میره دیگه. اینا خبر میده ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر مردم به صورت جمعی، نه یک فرد تو یک جامعه، نه فردای تک تک، اگر جامعه جامعه ایمانی و تقوایی شد، از زمین و آسمان نعمت‌های مادی و معنوی برشون سرازیر میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یا من السماوات والارض. تقوا یک امر فردیه، بگم درونیه اصلا. ایمان و تقوا دو امر درونیه، حتی جز رفتارهای بیرونی هم نیست، یه حال تقوا، گرچه خودشو تو رفتار نشون میده، ولی اصل تقوا جز خلقیاته، مثل توکله، مثل اخلاصه، مثل ایمانه، مثل عشقه. اینه یک حالت درونی و مربوط به سعادت فردی یک انسانه. اما میفهمد این امری نیستش فقط مال ساحت فردی انسانی باشه، گرچه به ساحت انسانی مرتبطه، اما اینطور نیستش که مرتبط با تکوین و نظام و جامعه و عالم نباشه. بر اساس تکوین بنا شده و نظام عالم هم بر اساس همین واکنش نشون میده، یا مبارزه میکنه، قیام میکنه علیهش، یا مساعدت میکنه. پس نظام تکوین اینطوریه که خیر را مساعدت میکنه، شر را باش مواجه میشه، مقابله بهش میکنه. پس اگر نظام تکوین اینه و اگر اون قانون گذار میخواد که شما بلا سرتون نیاد، زلزله های ریشه‌کن کننده نداشته باشین، سیل نیاد خانمان برانداز بشه، بلاهای انسانی و اینها رو نداشته باشین، اون میخواد این کار بشه، خواهد شما سعادت دنیا و آخرت داشته باشه. پس باید خیر و شر را به تمام وجوهش برای شما تبیین کنه، چون خیر و شر فقط اینطور نیستش که شما را عاقبت به شر کنه، جهنمی کنه، عالم را به هر می‌ریزه. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، همه جا کسبت عید الناسه. اصلا این عید الناس تو خشکی زندگی میکنه، میگه بر و بحر را آلوده میکنه. چجوری یک گناه که ما الان اینجا میکنیم دریای عمان را آلوده میکنه؟ شرک، بت میپرستیم، اتفاقا خیلی هم طرفدار محیط زیست هستیم، مواظبیم مثلا درختار رو قطع نکنیم. میگه فساد در بر و بحر پدید میاره. پس آن که قانون ثابت مینویسه، طبیعیه که باید از این دو امر برخوردار باشه، تکوین یعنی فطرت انسان یک و فطرت جهان دو، و رابطه این دوتا با هم را، فطرت عالم و آدم را به کلیتش بشناسه. بعد اون وقت خدایی که اینا رو بر منطبق به هم هم خلق کرده فرمود اینا هم ثابتن، لا تبدیل لخلق الله. بنابراین دستوری که مطابق تکوین عالم و تکوین آدم باشه و از اون طرف منطبق بر توحید فطری و اخلاقیات فطری هم باشه، فطرت عالم و آدم این را مساعدت میکنه، میپذیره، بالا میبره. این کلیتی که در اینجا باید گفته میشه. البته این بحث نکات دیگه ای هم داره، مثل این که مثلا قوانین اصلا جز امور اعتباری هن، قرار دادن. شما که نماز میخونین چیکار میکنین؟ دستتون رو بالا میارین، پایین میارین، اینجوری اینجوری میکنین، یه سری حرکات بدنی به یه سری الفاظ دیگه، اینا اعتباریاته. الا این که اعتباریات یه بحثی داره که دو مدلن، یک سری اعتباریات و قراردادها هستن که از واقعیت ها گرفته شدن، ریشه در دل واقعیت داره. به عبارت دیگر نوامیس هستی از درون دل هستی اتخاذ میشه. نوامیس یعنی قانون ها، از دل هست باید در میاد. یه بار دیگه هم از کردیم این فرد علیه ما علیهی که اخیراً کارش به جای رسیده که اصلا تقریبا میشه گفت منکر قرآن، گرچه به ظاهر میگه من قرآن را قبول دارم. ابتدای انحرافش از اینجا بود که میگفت از دل هست ها باید در نمیاد. در حالی که بایدی که اصلا با واقعیت رابطش بریده باشه اصلا باید نیست، توهم، خیاله، خانمان براندازه، انسان سوزه، نه انسان ساز. مثل اینکه بگم من کار ندارم که این رو شما چه اثری میذاره و از کجا ریشه گرفته، ولی شما این کارو بکن. آخه به چه دلیل؟ این کار چه تأثیری داره؟ خیلی عجیبه. قرآن به روشنی اصلا می‌فهمد که خدا خالق، پس تو این کار را بکن. از دل یه هست هزار تا باید در میاد، تا هست جامع. بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد، خالقی که همه هستی را ابداع کرده، بدون نقشه پدید آورده و خالق کل، خودش از جایی نیامده. ولم تکن له صاحبه، مصاحبی، همسری، چیزی نداره. و خلق کل شیء، همه چیز را خلق کرده. و هو به کل شیء علیم، به همه چیز هم آگاهه. ذالکم الله ربکم، رب شما اینجوریه، خالق کل شیء، خالق همه چیزم هست. لا اله الا هو، خالق کل شیء. پس چی؟ فعبدوه. پس باید این کارو بکنید. اگر خدا اینه، پس شما باید این کارو بکنید. ولله غیب السماوات والارض، همه آشکار و نهان از آن خداست، هم معلوم خداست هم از آن خداست، جلوه خودشه. و الیه یرجع الامر کله، همه چیزم به خدا برمیگرده، من جمله شما و همه شؤونتون. فعبدوه، میخواید برگردین به سویش. فعبدوه، پس بپرستیدش. میشه گفت من فهمیدم که خدا همه کار است، به سوی خدا هم بر میگردیم، پس نداره. پس نداره؟ اصلا هیچ عاقلی بگه هیچ هستی پس نداره؟ اصلا هیچ عاقلی حرفی میزنه که فقط گفته باشه بدانین شما، هیچ نتیجه ای نخواد ازش بگیرین؟ الان یه نفر میگه هوا سرده، فقط همین میخواد بگه هوا سرده؟ بدانید که هوا سرد است، محض اطلاع گفتم. یا مقصودش اینه خب این پنکه ها رو خاموش کنیم؟ مثلا هیچ عاقلی نیست که هیچ خبری بده الا اینکه از دل اون خبر میخواد چکار کنه؟ یک امری کنه، نهی کنه، نتیجه ای اخذ کنه. محاله. شما هیچ جمله ای نداریم که اینطوری باشه. و اینم که تو علمای علم بلاغت میگن لازمه فایده خبر اینه که فرد را مطلع کنه، بعد لازمه فایدهش اینه که بگه من خودم هم میدونم. این حرف اصلا غلطه، اصلا پذیرفتنی نیست. کی به یکی حرف میزنه تا بگه که من اینا رو میدونم؟ یک دهم حرفا اینطوری نیست که بخواد اظهار فضل کنه، بگه من خودم هم در جریان هستم. لازمه هر خبر دادنی که تمام خبرها اینطوریه اینه که در فرد میخواد یک تأثیری ایجاد کنه. میگه من امروز خیلی خستم، از سر کار که میاد میگه من خیلی خستم، یعنی چی؟ یعنی که مراعات منو بکنید، یکم استراحت کنم. هر هستی پشت سر چک بایده. اصلا مگه یک فرد دیوانه باشه که فقط محض اطلاع حرف بزنه؟ خب بعد که گفت من خستم، بعد اونا بازی کنن و سرصدا کنن بچه هاش و اینا، بعد هیچی نمیگه؟ میگه من که گفتم من خستم، من شما درک نداریم. میگه خود تو گفتی من خستم. میگه من که نگفتم که فقط شما بدان و آگاه باش که من خستم. هیچ عاقلی نیست که خبر بده و ازش از دل خبر باید نگیره. حالا البته باید ها طیف های متعددی داره، از واجب تا حرام. پس همیشه هست ها باهش باید هست. روح قانون و اون معیار اساسی مساوی است با فطرت. پس اگر کسی از فطرت مطلع بود به تمام زوایاش، فطرت خیلی چیز پیچیده ای ها، به همین سادگی ها نیست. کل این عالم عالم اصغر است و فطرت عالم اکبر. انسان عالم بزرگتری از عالم کونه. اینی که خداوند در تقسیم بندی جهان، اصلا معیار تقسیم بندیش انسانه، میگه جهان عبارت است از انسان و هرچه بیرون از انسانه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، نفس خارج از نفس. پس همه امور را اگر بر این قالب فطری عرضه کرد که این روح قانونه، قانون ثابت از اینجا پدید میاد. یه سوال پیش میاد که زمانه حرفهای جدیدی، سوالهای جدیدی، قالبهای جدیدی، مسائل جدیدی، نیازهای جدیدی، اشکالات جدیدی پدید میاره که قبلا نبوده اصلا. اون وقت پاسخش باید تو کتاب های تفصیلی مثل اسلام و مقتضیات زمان و امثال اینها پیگیری کنیم. باز برای که بی پاسخ نمونه همین رو عرض کنم و بستم تا اون. این که اصلا پاسخش به اجتهاده، اجتهاد مساوی است با استخراج پایه‌گذاری تمدن منطبق بر زمان، نیازها و عصر بر اساس اون قواعد اساسی، اون معیارهای فطری عالم و آدم. معیارهای فطری عالم و آدم گفته شده، بعد بر اساس اون اگر که مسائل را آدم عرضه کرد به اون معیار، بر اون جدول حقایق و تونست پاسخشو بگیره، این اسمش اجتهاده. یعنی عرضه مسائل روز بر روح اون قانون ثابت فطرت عالم و آدم. بنابراین باید همه عالم و آدم با هم دیده بشه. این بحث که اسلام چجوری میتونه به نیازهای زمانهای متفاوت پاسخ بده، یک بحث جدیدی هم نیست. بوعلی مطرح کرده در اواخر الهیات شفا، یه بحث خیلی جالبی هم هست، خیلی عالمانه هم این بحث رو مطرح کرده، ایشون مطرح کرده. یعنی این بحث جدیدی نیست که اسلام بیاد تمدن نوین بسازه. بوعلی گفته، ملا صدر تو مبدأ و معادش میگه، اونجا مفصلم میگه که در تدبیر فرد، در تدبیر حکومت، در تدبیر جامعه، در اعصار مختلف، این تبیین عقلانیش چیه که این قانونهای ثابت، این 6000 تا آیه میتونه اون کارا رو انجام بده. بحث از کردم تفصیلیش بحث شیرینی هم هست در جای خودش تو بحث دینشناسی انشاءالله بحث میکنم. اما البته طبیعیه که از دانشمندانی که از این روح علم مطلق بی بهرن، خب پس طبیعی که چون نظر علمی دارن ارائه میدن، این نظر علمی را از کجا گرفتن؟ از میزان فهم و درک خودشون، از عصر خودشون. نهایتا اینها نوابق اون عصرن دیگه، یعنی سقف فهم عصر را دارن. خب نه اینکه به فطرت دسترسی پیدا کرده باشن و به تکوین احاطه داشته باشن، اینطوری نیست. خب طبیعیه که قوانینشون به حسب اون عصر آخرین قانونه، ولی به حسب تکامل به نقص و نقض و نقد مبتلاست، ناپایدار میمونه. بنابراین چون نه جامعیت دارن که تمام جوانب انسان، تمام جوانب جامعه و تمام جوانب هستی را دیده باشن، نه کمال دارن که تمام این مراتب رشد را لحاظ کرده باشن، اینا بعد از یک مدتی یا باید ترمیم بشن یا باید دور ریخته بشن اصلا. یعنی یا باید ارتقا پیدا کنن اگر ناقصه، یا باید کنار گذاشته باشه بشن اگر غلط باشه. خیلی و اصلا یکی از ادله عقلی ضرورت نبوت همینه، همین که عرض کردم که منطبق بر دلیل نقلی هم هست، کتب علی نفسه رحمه، خداوند بر خودش واجب کرده که نفوس را به اون رحمت نهایی برسونه، بر نفس خودش خداوند اینو واجب کرده، چون ابد داره، چون سرمایه درونی داره، چون میتونه به مراتبی برسه که این سرمایه اولیه فطریش به تنهایی نمیتونه برسونش. این را، این سرمایه را همه دارن دیگه، همین فطرت که هم فهمهای عقلی داره، یعنی میفهمه به صورت بدیهی عقلی میفهمه چیا خوبه چیا بده، این یک. دو، هم سرمایه فطرت در قسمت اولش فهمهای عقلی داره، در قسمت دوم فهمهای شهودی داره، حضوری داره. فالهمها فجورها و تقواها، اون اولی رو میفهمه، عقلش حکم میکنه این خوبه این بده، ولی جدای از عقلش به صورت شهودی حضوری هم این سرمایه رو داره که میفهمه خوب و بدها رو. این دوتا از حیث فهم. در قسمت سوم فطرت علاوه بر فهم میل داره، فقط فهم نیست، گرایش داره به خوبی، به کمال میل باطنی داره. اینی که معارف و اخلاق و اینها اصلا تمایل داره که و در نهایت به کمال نامتناهی که خدا باشه. خدا میل نهایی همه انسان هاست. اینی که هر کسی در هر جایی به هر چیزی عشق می‌ورزه عاشق خداست. حتی اگر عاشق مثلا شهوت و شهرت و پول و یه چیز پستی باشه. شاید قبلا این عرض کردیم، شما تمام خواستها و امیال، لذتها، اینایی که افراد دنبالش هستن رو ببینین چی هست. میخواد هر کار دلش میخواد بکنه، درسته؟ همه خواستها رو جمع کنیم ببینین تو این هست یا نه. هر چی اراده میکنه و میخواهد بداند، و هر چقدر هم که میخواهد و اراده میکنه بمونه، سلامتی داشته باشه، بقا داشته باشه، درست شد؟ همه خواسته هاتو اینه. کسی که دنبال پوله برای همینه دیگه، بتونه کاری باش بکنه، قدرت داشته باشه. کسی که دنبال علمه، کسی که دنبال شهرته، شهوته، هرچی میخواد، هر که دلش میخواد بکنه، هر لذتی را میخواهد ببرد. یعنی چی؟ قدرت محض. دو، علم محض، هر چی میخواد بدون، بدون جن چی کاره است، با جن ارتباط برقرار کنه، بتونه قدرت ارتباط با جن داشته باشه، هر کی دنبال هر چیزی ها، ولو که دنبال یک امر پستی از فحشا باشه، هر چه میخواهد بداند، هر کار میخواهد بتواند، هر چقدر میخواهد بماند. یعنی چی؟ دنبال علم محض، قدرت محض و بقا و حیات محض. هر چه میخواد، جایی بنبست نداشه. علم بدون جهل، قدرت بدون عجز، حیات بدون مرگ. یعنی چی؟ یعنی میخواد در این ویژگی ها محدودیتی نداشته باشه. علم همش رو جمع کنیم میشه بی نهایت. محدودیت در علم نداشته باشه، محدودیت در قدرت نداشته باشه، محدودیت در وجود و حیات نداشته باشه. همه دنبال چی هم؟ بی نهایت. بی نهایت کیه؟ خداست. بعد این مصادیق رو با اون اشتباه گرفت. فطرتش دنبال اونه. یه بار دیگه هم عرض کردم، به همین خاطر اگر کسی چاره نکنه، اگر دنبال نامتناهی نباشه، در دنبال بی نهایت واقعی که خداست نباشه، در بی نهایت کثرت خودشو هلاک میکنه، چون هیچ چیز قانعش نمیده، یعنی میخواد جلوتر بره، اینو جلوتر، بعدی اون بعدی اون بعدی اون بعدی. خب به همین خاطرم هست که روز قیامت روز حسرت هاست، میابه که دنبال بی‌نهایت بود در یک زنی، در یک مردی، در یک توپی، در یک شهرتی حرومش کرد. خب این سرمایه فطری همه بهره مندن، اینی که چون فطرت داره هنوز اونایی که فطرتشون رو کلن ضایع نمی کنن، همین فطرت اون میلش سرمایه رفتن به سوی خوبی هست، سرمایه گریز از بدی هست. نباید این کورسوی فطرت آدم خراب کنه، چون اگه به نداش عمل نکنه با هر گناه کردنی که آدم عمل میکنه و توبه نمیکنه، مثل اینه که یه بیل میریزه رو این فطرته، رو این بذری که میتونه رشد کنه، اگه تا نیم متر بره زیر خاک جوونه میزنه، ولی خطای بعدی بیل بعدی، خطای بعدی بیل بعدی، تا اینقدر که مثلا 20 متر 10 متر روش خاک باشه دیگه هر کار بکنه نمیتونه این نجات پیدا کنه. فطرت خودتون رو از دست ندید، هممون اگه احیانا خطا از دستمون در میره برگردیم، زودم برگردیم. این سرمایه رفتن به سمت خوبی است، به همین خاطر که آدم خلافی کرده، گناهی کرده، لذتش هم برده، خطا میکنه، یه خطا میکنه لذت بخش، ولی بعدش که لذت بود اصلا یه احساس شکست، احساس بد، احساس خیانت میکنه. این کار که لذت بخش بود که انجام شد، اینش چیه؟ یک ناخوشایندی عمیق در وجودش احساس میکنه، یه احساس اصلا پستی، حقارت، شکست، و حتی مثلا که همین به سمت توبه برش میگردونه دیگه. حتی اگر سارق باشه، ظالم باشه، ولی میگه ظلم، عدالت خوبه، پاک دستی خیلی خوبه، ستایش میکنه این حقایق، گرچه خودش آلوده است. هیچ دزدی به بچهش نمیگه بچه بجون یک دزد واردی برو بشو، مگر دیگه فطرتش دیگه منهدم کرده باشه. اینه که خدا خدا داده، لازم نیست از بیرون بگیریم، به فطرت نگاه کنه، آمد خود خودش آمد بود، نگاه نمیشد بهش. اینه که شما در عصر بی ایمانی مطلق، عصری که الان داره، این که ایمان خیلی جاهای عالم موج میزنه، حالا کم و زیاد، کمونیست با سایر مکاتب همه دست به دست هم داده بودن به صورت قیچی ایمان ها را قیچی کنن، سرش هم اینه که خدا هست، همیشه هم هست، در دل فطرت ها هم هست. یکی از جاهایی که بیشتر از همه جا تجلی کرده در فطرت انسان دیگه، به همین خاطر به خودش احسن الخالقین گفته دیگه، یعنی تو همین میکروفون هم خدا تجلی کرده، ولی تو فطرت بیشتر تجلی کرده، به همین خاطر هم است که فطرت ها بیشتر متوجه خدا میشن و بهتر سیر میکنه اون چیزی که در سایر موجودات نیست. توجه فهمیدین؟ با این توجه اون قانون چون بر این مبتنیه همیشه میتونه باشه، مثلا هنرش اینه، قانونی که همیشه هست و ثابته و حلاله حلال الی یوم القیامه و حرامه، خیلی امر بزرگیه، یعنی من ازل و ابد فطرت عالم و آدم، انسان و جهان و تمام زوایاش، تمام ارتباطاتش، تمام آثارش را دیدم و اینا رو گفتم، از تو همین یک جمله آدم دقت کنه که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، کفایت میکنه بر فرد متدبر که بفهمه عیار این حرفا اصلا با اونای دیگه ولو تورات غیر محرف چقدر فرق میکنه. نباز پرت و پلاها و چرت و پرتایی که اصلا ارزش گفتن و شنیدن نداره، اصلا گفتن و شنیدنش روح آدم کدر میکنه. این چهره انبیایی که تو تورات تحریف شده بیان شده، اصلا آدم باید بعدن استغفار کنه، کفاره بده از این که این حرفا رو به زبونش آورد. لجن افن کجا؟ عطر بهشتی کجا؟ کاری که شیطان میکنه، شیطان جن و انس کجا؟ و کلام خدای رحمان کجا؟ والحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.